درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بینن این برنامه هستین. امروز هفتم مهر 28 سپتامبر 2024 هست و این 11 گزارش اپوزیتیه که تقدیمتون میکنم. خب میدونین که خبر بزرگ و مهم کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود که دیروز ما با دوست خوبم شهرام سبزواری برنامه کوتاهی درست کردیم راجبش و پیش بینی کردیم که اگر در 24 ساعت آینده حسن نصرالله جلوی دوربین ظاهر نشه، یعنی اینکه کشته شده در اون حمله هوایی سهمگینی که ارتش اسرائیل داشت به بیروت و همه دستپاچه یعنی واقعا ترسیده بود همه این مردم. واقعا یه ویدیویی حالا من نذاشتم اینجا از خانم نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی منتشر شد که خیلی دستپاچه جلوی بیمارستان بود و خیلی از چون ایشون ظاهر من گوش نکردم گزارششون قبلا، ولی به گفت اون چیزی که میخوندم تو توییتر خیلی طرفدارانه همیشه به نفع حزب الله گزارش میداد، به نوعی بیشتر کاربران خوشحال بودن از دیدن ایشون به این شکل و مسخرش میکردن. حالا به هر حال این چیزی که من دریافت کردم از فضای توییتر فارسی چنین فضای حاکم بود، خیلی ها خوشحال بودن از اینکه حسن نصرالله کشته شده. به هر حال حزب الله لبنان شریک و همکار جمهوری اسلامی بوده در سرکوب هایی که در ایران انجام شده. اینو بارها افراد مختلفی گزارش دادن که افرادی از حزب الله لبنان اومدن و کمک کردن به اون بخشی از سپاه پاسداران که مردم رو سرکوب میکنه، به نیروهای سرکوب در کنار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتن و مردم رو سرکوب کردن. البته من خودم زمانی که تابستان 2012 در سوریه بودم، این رو از زبون مردم سوریه هم شنیدم که حزب الله لبنان حضور فیزیکی داشت در سوریه برای سرکوب مردم. یعنی تابستان 2012 زمانی بود که هنوز صحبتی از این حزب نصره یا مثلا داعش یا تروریستا و اینا نبود. یه ارتش آزادی بود به نام FSA و یه دولت بشار اسد، اینا داشتن با هم دیگه مبارزه میکنن. این بخشی از ارتش سوریه که جدا شده بود از ارتش و مردم، نیروهای مردم هم بهش پیوسته بودن، هنوز جبهه نصره اینا درست نشده بود و داشتن میجنگیدن با بشار اسد و از اونور حزب الله لبنان هم به کمک جمهوری اسلامی اومده بود به کمک بشار اسد و این مردم سوریه رو سرکوب میکرد. برای همین یه ویدیویی هم منتشر شد در شهر ادلب که از شهرهای شمالی سوریه است که مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن یا خبر کشته شدن حسن نصرالله. به هر حال یه اتفاقای خیلی خاصی داره میفته. الان یه ویدیویی که منتشر شده بود جالب بود که یکی یکی نشون میده که این فرماندهان حزب الله یکی پس از دیگری دارن کشته میشن و بعد هم آخر سر میرسه به خود. این هم به کنارش هم یه بنر اعلام دیگه رسمی کشته شدن حسن نصرالله در تهران هست فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، و این ویدیویی هم که ملاحظه میکنین داره نشون میده که همینجوری داره میره جلو تا میرسه به حسن نصرالله و در آخر هم در حقیقت میرسه به، حالا توی این ویدیو نشون نمیده، ولی خب حسن نصرالله و حزب الله زاده دست جمهوری اسلامی هستن. یعنی با جمهوری اسلامی هستن این حزب الله لبنان متولد شده به نوعی، به این شکلی که میبینیم، به شکلی که شروع کنه ترور کردن و ایجاد جو وحشت درست کردن در لبنان تقریبا از اوایل دهه 80 میلادی است. یعنی اوایل 1979 در ایران انقلاب میشه که میشه همون بهمن 57 و حدود یک سال بعد هم حزب الله لبنان کارش رو در لبنان شروع میکنه و ایجاد جو ارعاب و وحشت درست کردن. گروگانگیری های زیادی میشه از خبرنگاران فرانسوی، خبرنگاران آمریکایی و یکی از ماموران CIA دستگیر میشه که آخر سر در همون اسارت جونش هم از دست میده. و این همون موضوعی بود که سرش در همون مکفارلین که به ایران اومده بودن سر این موضوع داشتن با هم معامله میکردن که اون گروگان ها رو مثلا جمهوری اسلامی رها کنه. یعنی حزب الله رسما یه بخش بازوی جمهوری اسلامی بود از اون زمان. و حالا من یه برنامه مجزا راجع به این خواهم ساخت، چون میخوام این برنامه خیلی کوتاه باشه دیگه، بیشتر از این راجع به این موضوع صحبت نمیکنیم. یکی دیگه از افرادی که در لبنان کشته شد یعنی یکی یکی اینا دارن قربانی میشن. صحبت زیادی هست راجع به این که یعنی بین خود لبنانی ها و بخشی از طرفداران عرب حزب الله لبنان صحبت این است که خود جمهوری اسلامی معامله کرده حزب الله رو با دولت های بزرگ، با مثلا اسرائیل، با آمریکا معامله کرده. خود انفجار پیجرها یه نشانه‌ای بود از این که به هر حال این پیجرهایی بود که جمهوری اسلامی تامین کرده بود برای حزب الله لبنان و بعدم یکی یکی شروع شد منفجر شدن. تمام حتی فرماندهان درجه پایینش هم از بین رفتن یا به نوعی از چرخه مبارزات خارج شدن، یه جوری زخمی شدن که شاید تا آخر عمرشون هم نتونن روپا وایسن و برگردن به این صحنه. و به هر حال دیگه به نوعی شاید حزب الله رو جمع کردن اینجوری. یعنی این یه فرموله، زمانی که اون کسانی که گروه ترور به وجود میارن، گروه ترور برای ایجاد جو هرج و مرج و وحشت درست میشه، جو ترس، در این جو راحت‌تر میشه فساد رو گسترش داد، راحت‌تر میشه چون مردم میترسن، کسی دنبال کارو نمیگیره، دنباله یعنی کسی سعی نمیکنه سر در بیاره از اتفاقات. و برای همین هم اول میرن سراغ خبرنگارا، کاری که حزب الله لبنان کرد. و یکی از کارهای مهمی که حزب الله لبنان انجام داد در همون بعد به وجود اومدنش، بعد به تولدش، انفجار یکی از ساختمانهای سفارت آمریکا در لبنان بود که این خیلی مسئله مهمی هست، چون در اون روز و اون ساعتی که کامیون مواد منفجره خورد به اون ساختمون در بیروت، یک جلسه مهم CIA بود. تمام ماموران ارشد CIA در منطقه خاورمیانه اونجا جمع شده بودن، یک جلسه مهمی بوده، حدود 70-80 تا نیروی خیلی مهم و اثرگذار اونجا همه کشته میشه. اینی که در کدوم ساختمون در چه ساعتی این جلسه داره برگزار میشه، این اطلاعات امنیتی، این اتفاقی به دست تروریست ها نمیفته. و این که من میگم گروه های ترور رو همیشه خود نیروهای امنیتی درست میکنن و بعد هم که کارشون تمام میشه با گروه ترور، همشون هم از بین میبرن. الان هم این اتفاقی که برای حزب الله افتاد و به نظر من این ادامهش به تهران و سر مار در خیابون پاستور هم میرسه. حدس من اینه، شاید هم نرسه، نمیدونم. به هر حال اینجوری به نظر میرسه، طبق اون فرمول نانوشته که گروه ترور، همون کسانی که گروه ترور به وجود میارن، خودشون هم از این میبرنش وقتی کارشون تمام میشه. همینه. حال به هر حال اینجوری به نظر میسه، این صحبتی که هست در محافل لبنانی، اینی که جمهوری اسلامی حزب الله رو فروخته، خود جمهوری اسلامی فروخته، اینی که مثلا حسن نصرالله در کدوم ساختمون بوده، چه روزی اونجا بوده و دقیقاً همون ساختمون مورد اصابت موشک قرار میگیره یا بمب قرار میگیره و یه جوری مورد اصابت قرار میگیره که کسی زنده از اونجا بیرون نمیاد. حتما فیلم ها و عکس ها و ویدیوهاش دیدین تو برنامه قبلی که با شهرام سبزواری داشتیم، اونجا گذاشتم من بخشی از اون، چون خیلی حملات وحشتناک گسترده ای بود، من ندیده بودم تا حالا به این شکل مثلا ساختمونی نابود بشه. حتی در جنگ آمریکا با عراق هم همچین بمب هایی من ندیدم استفاده بشه که اینجوری ساختمان بزرگ برج درسته کلا نابود خاک شده اصلا. و این هم یه تظاهر از اون بر خودشون فروختن، اینو دیگه ما نمیگیم، دارن خود لبنانی ها دارن اینجوری میگن. استنباطشون این بوده که جمهوری اسلامی فروختتشون و از اون طرف هم میان عزاداری میکنن برشون. برحال بریم به سراغ خبر بعدی که این بهتون گفتم تجربه که خودم در لبنان در سوریه داشتم در تابستان دقیقا آگست میشه مرداد، اواخر مرداد سال 2012 در سوریه به همراه علی جوامردی و رودی خانم رودی بختیار اونجا با هم بودیم و من کار فیلمبرداری انجام میدادم. این خانومی که میبینین یه بچه بغلش هست، ایشون مادر بزرگ اون بچه است و پسرش و عروسش هر دو در بمباران هوایی که شب قبلش شده بود کشته شدن و اینجا تقریبا بالا سر در سر مزارشون هست که ما اونجا رسیدیم داشتیم فیلمبرداری میکردیم و ایشون در انتهای این کلیپ میگه که به حزب الله اون موقع مردم سوریه میگفتن حزب شیطان و اینم فکر کردم که شاید مربوط بشه به این بدونین که حزب الله در چه جنایتهایی در منطقه شریک جمهوری اسلامی بوده، فقط در سرکوب مردم ایران نبوده و این هم یک سندی هستش که به هر حال در دست ما هست. همین خواستم اینا ببینین و بیایم حالا سراغ اتفاقات آمریکا. در آمریکا اولین خبری که براتون آماده کردم خبر عزل یا اتهام شهردار نیویورک است، آقای اریک ادامز که اینجا در ویدیوی سمت راستی ایشون داره خب طبق معمول میگه که نه من این کاری نکردم و دولت آمریکا مثلا به صورت غلط همچین اتهامی رو مطرح کرده، اونورم دادستان کل آمریکا است فکر میکنم که داره میگه که داره اتهاماتش رو میگه. مهمترین اتهامش رشوه‌خواریه، رشوه گرفته و البته ایشون بود مثلا چند هفته قبلش داشت راجع به این سیل به اصطلاح مهاجران غیرقانونی، ببین مهاجران غیرقانونی خب در مرزهای جنوبی آمریکا مثل تگزاس و نوادا اینا وارد آمریکا میشن و اون ایالت‌ها گفتن خب چرا ما باید الان پذیرای اینا بشیم؟ اگه شما ایالت‌های دموکرات مثل نیویورک طالب چنین از این سیاست‌ها حمایت می‌کنین، از کامالا هریس حمایت می‌کنین که اون بعد این قوانین رو اینجوری جلو ببره که اینجوری مهاجرین غیرقانونی بیان تو آمریکا، خیلی خب ما اینا رو یه اتوبوس می‌گیریم می‌فرستیمشون به شهرهای خودتون. و یه بخش زیادی از این مهاجرین توسط اون ایالت ها فرستاده شدن به شهر نیویورک و یه بحرانی در شهر نیویورک به وجود آوردن این مهاجران غیرقانونی. خب میدونید مهاجران غیرقانونی توانایی مالی آنچنانی هم نداره و یه جوری خرجش میفته گردن شهر و شهردار و اینا. به هر حال این آقای اریک ادامز هم صداش در اومده بود، اما الان یه اتهامی که متوجهش هست و اتفاقا این آقا یکی از منتقدین جدی دونالد ترامپ بود که همیشه دونالد ترامپ در صحبتاش نقد میکرد و طرفدار حزب دموکرات، طرفدار کامالا هریس و این جو بایدن بود و خب حالا الان خودش یه همچین اتهامی متوجهش است. یکی دیگه از طرفداران کامالا هریس و جو بایدن این آقای پی دی دی و خانم جنیفر روپس است و میدونید تو فکرم تو گزارش قبلی بهتون گفتم که این پی دی دی الان یه اتهامات سنگینی مثل قاچاق انسان و سکس کودکان و اینا متوجه شده و این هم عکساش با جیلو یا خانم جنیفر روپس هست. ایشون یه دوره فکرم یه سال دو سالی دوست پسر خانم جنیفر روپس بوده و هر دو هم جزء طرفداران خانم کامالا هریس هستن، جزء حامیان حزب دموکرات و به طور مشخص خانم کامالا هریس هستن و الان این هم تبدیل شده بود به یکی از موضوعاتی که این روزا دارن راجبش صحبت میکنن. این هم ویدیویی هستش زمانی که این آقای پی دی دی که اسم اصلیش هست شان جان کامز یا شین جان کامز، ایشون دوست هستش دور کمر خانم کامالا هریس هست فکر میکنم اون موقع خانم کاملا هریس جزء دادستان کل سان فرانسیسکو بوده، شاید هم اشتباه میکنم، شاید هم سمتی نداشته. به هر حال این که یه همچین آدمی، یعنی یه دونه رپر مثلا با یه سیاستمدار رابطه داشته باشه، این به نظر من باید بره زیر ذره بین. چرا باید یه رپر با یه سیاستمدار؟ چون سیاستمدار صاحب قدرته. و الان هم خب گندش در اومده که این آقای رپر خیلی قانون شکنی های زیادی انجام داده و این قانون شکنی ها برای سالیان دراز بدون همکاری و کمک قدرتمندان، کسانی که قدرت سیاسی دارن، نمیتونه اتفاق بیفته. به هر حال یه جورایی به نظر من خانم کامالا هریس هم در مزان اتهام هست به نوعی، حداقل اینکه این داستان این رابطه باید شفاف بشه. یکی دیگه از موضوعاتی که در هفته گذشته مطرح شد خانم نانسی پلوسی بود. ترامپ تو یکی از سخنرانی‌هاش مطرح کرد که خانم نانسی پلوسی که میدونید قبلا ایشون رئیس مجلس نداره آمریکا، بهش میگن اسپیکر آف دی هاوس، یه جوری سخنگوی مجلس یا سخنگوی کنگره به حساب میاد. این خانم که شاید یه 20 سالی بکنم نماینده مجلس بود و همیشه همین نقش سخنگوی اصلی رو داشت، ایشون طبق گفته های ترامپ، این اتهامی که هفته پیش مطرح شد راجبش اینی که با شوهرش یه مقدار زیادی سهام ویزا داشتن و درست یک روز قبل از اینکه لاسوت یا شکایت قانونی از ویزا مطرح بشه، اینا همه سهامشون رو فروختن. و اینجا ترامپ میگه که اینا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن که چجوری اینا مثلا شانسی یه روز قبل این سهام فروختن. خب چون بعد از مطرح شدن اون اتهام و اون لاسوت، این سهام خب سقوط کرده و اینا درست یک روز قبل اون سهامو فروختن. این هم از اتفاقاتی بود که به نظر من جالب بود، خواستم به اطلاعاتون برسونم. و البته راجع به این که اون 6 ژانویه معروف 6 ژانویه 4 سال پیش هم این خانم نانسی پلوسی بر اساس گفته‌های دخترش یه جورایی نقش داشته در اون افتضاحی که به وجود اومد، حمله کردن به کنگره و انداختن گردن طرفداران ترامپ، کسانی که جلوی وایت هاوس بودن، کسانی که جلوی کاخ سفید بودن، گفتن همونا اومدن اینجا و حمله کردن به ساختمان کنگره و یک داستانی درست کردن، می‌خواستن اصلا ترامپ رو بگیرن بزنن زندان، میگن تو باعث شدی اینجوری بشه، ولی نتونستن همچین اتهامی رو ثابت کنن. اینم از این. و بریم به سراغ خبر بعدی. خبر بعدی خیلی جالب هست. باز دو مرتبه دونالد ترامپ راجع به ایلان ماسک صحبت میکنه و میگه که ما ایلان ماسک رو اگر بتونه از این کار موشک هوا کردنش و اینا وقت داشته باشه بیاد به ما کمک بکنه، من میخوام اصلا یه بخشی درست کنم که هزینه ها رو بیاریم پایین، کاست کاتر. میگه من میخوام اینو استفادهش کنم به عنوان یک به اصطلاح هم مهندس هم بیزنسمن، یک تاجر موفقه، بیاد و کمک کنی که ما هزینه های دولت رو بیاریم پایین، کم بکنیم. چرا؟ چون الان یه بخشی از هزینه های دولت به صورت یعنی هدر داده میشه، یعنی مثلا یه تومن و 100 تومن حساب میکنن به خاطر اینکه تقلب میشه، سوء استفاده میشه، شرکت های خاصی هستن که روابط خاصی دارن و اینا میتونن مناقصه ها رو پیروز بشن. و گفتم مثلا یه پوتین ارتش که مثلا بعد 100 دلار بشه رو 1000 دلار حساب میکنن، اینوایس میکنن، دولت هم پرداخت میکنه. چرا؟ چون سیستم مریض، سیستم فاسده و حالا پس بعد یه کسی بیاد که بیاد این هزینه ها رو درستش کنه، بروز بکنه. و اون عکسی هم که میبینین کنارش، خود ایلان ماسک هم واکنششون داد به این سخنان ترامپ و اون بغل میبینین نوشته دی او جی ای یا داگ، به صورت مختصر دی او جی یعنی دیپارتمنت آف گورنمنت افیشنسی، یعنی بخش دولت، بخش بهره‌وری دولت، ترجمه فارسیش تقریبا همین میشه. و یعنی دونالد ترامپ گفتش که من میخوام ایلان ماسک رو که الان میدونید حمایت کرده ترامپ، گفتش که من میخوام این ایلان ماسک رو داخل دولت بیارمش و یه همچین وظیفه ای مثلا بهش بدم. گفت البته اگه بقیه موافق باشن میخوام این کار بکنم. خب این جالبه، یعنی این بخش تقلیل دادن هزینه ها یا واقعی شدن هزینه ها به نفع مردم تموم شه. یعنی اون هزینه هایی که داره میره تو جیب یه سری شرکت کانترکتور، اینها برمیگرده به خزانه و برمیگرده به اون بنفیت هایی که مردم آمریکا باید بگیرن، اون پولی که باید دولت آمریکا صرف یه سری کارهایی که عام المنفعه است، به نفع مردم هست، انجام باید بده دولت و انجام نمیده، بخاطر اینکه میگه بودجه نداریم، چون بودجهش داره حروم میشه اونجا، هدر داده میشه اونجا. این یکی از اتفاقات خوبیه که میتونه بیفته، امیدوارم این اتفاق بیفته. به هر حال دولت آمریکا پولهای زیادی رو داره به هدر میده، هزینه های وحشتناکی برای چیزایی میشه که خیلی هم خبر، خیلی از مردم خبر ندارن. همین که مثلا الان یکی دیگه از داستانها اینه که همین سر همین پندمیک هنوز مثلا یه تریلیون دلار دیگه پول خرج یعنی بودجه‌ای که کنار گذاشتن ولی خرج نشده، و الان دارن مثلا فرض کنید شما کیت تست کووید و مجانی همجوری میدن، مثلا شما میری دارو بگیری، اگه مدیکیت داشته باشی یا مدیکر داشته باشی، یه دفعه میبینی 7 8 10 تام بهت کیت میدن. این کیتا رو اگه بخوای بخری دونه 40 50 دلار، و این 40 50 دلار رو اگه بیشتر حساب نکردن که کمتر حساب نکردن، و اینا رو پای دولت حساب میکنن، اینا رو مجانی نیست، اینا به اسم اینکه خب ما دادیم به این کسانی که تحت پوشش بیمه درمانی دولتی بودن، ما اینا رو دادیم به اونا، و اینجوری این پول داره خرج میشه، ولی اون کمپانی که داره این کیت ها رو میسازه اون پول میگیره، میذاره جیبشون پول رو، میره باش خونه چند میلیون دلاری میخره، میره باش زمین میخره، میره باش هواپیمای شخصی میخره، و اینا پولایی که از جیب مردم آمریکا داره میره، و این همش هم یعنی خواستم یه مثالی بزنم واسهتون از نوع فسادی که داره میشه، و چقدر لازمه این DOGE، چقدر لازمه برای دولت آمریکا. به هر حال اینم یه خبر دیگه بود. و خب خبر مهم دیگه که این هفته شاید فکر کنم دیروز یا پیروز بود که آقای زلنسکی اومد با ترامپ دیدار کرد در اون برج معروف ترامپ که در منهتن نیویورک است، اونجا با هم دیدار داشتن. خیلی این خبر پخش شد توی رسانه‌ها، توی خود فضای عمومی رسانه در آمریکا، و عرضم به خدمتتون که این هم و اینجا هم من صداشو قطع کردم، ولی زلنسکی صحبت یه جوری صحبت میکنه مثل اینکه مثلا باز دو مرتبه حالت اینکه پوتین بعد بره بیرون، پوتین بعد این کار بکنه، پوتین بعد اون کار بکنه، ولی ترامپ وقتی صحبت کرد گفتش که پوتین هم دوست من، مثلا میشناسمش و باید ما این جنگ رو تموم کنیم، این جنگ اصلا نباید به وجود میومد و این جنگ رو باید تموم کنیم. هیچ حرف منفی راجع به پوتین نزد ترامپ، برای اینکه میخواد جنگ رو تموم بکنه. به نظر من شاید اینتنشنش و دلیلش اینه. اینم خواستم فقط بگم که رسانه‌های آمریکایی پوشش دادن این موضوع رو، رسانه فاکس نیوز هستش که این موضوع رو پوشش داد، و همین صحبت ترامپ و زلنسکی پخش شد از رسانه‌های مختلف، و خلاصه‌ش این بود که بهتون گفتم. نکته مهم اینه که خب زلنسکی داره میاد با ترامپ دیدار میکنه، ترامپ هنوز یه کاندیدای ریاست جمهوریه، به نظر من این بی سابقه است، هیچ وقت مثلا رئیس جمهوری کشور دیگه نمیاد با یه کاندیدای ریاست جمهوری دیدار بکنه، ولی خب یه جوری مثل این که میدونن که ترامپ رئیس جمهور بعدی، به این جوری حداقل نمایش داده میشه الان، و اینم به نظر من یکی از اخبار خیلی مهم هفته گذشته بود. و آخرین خبری که میخوام بهتون بگم راجع به فضای غالب در توییتر، حداقل چیزی که من در توییتر میبینم خیلی به نفع ترامپ هست از کاربران مختلف، و اینجا هم یک ویدیویی هستش که تهیه شده راجع به اینکه مثلا به کامالا هریس چجوری نگاه میشه الان، و راجع به عرضم به خدمتون راجب این میبینید خنده های هیستریک کامالا هریس هستش که در این دیبیت آخر خبری ازش نبود، بکنم خیلی باش کار کرده بودن که دیگه این کار نکنه، خیلی چندشاور هست از این خنده هاش. این هم صفحه صفحه مهاجرین غیرقانونی اون بیلر هم که دیدین راجبه این بودینه که چجوری قیمت ها رفته بالا، به اصطلاح تورم در آمریکا است و این خانم همینجوری میخنده همیشه. و خواستم فقط بگم که برعکس مراکز نظرسنجی مختلف که نشون میده که به نفع کاملا هریس هست این نظرسنجی ها، ولی در فضای عمومی از اون چیزی که من دریافت میکنم میبینم در فضای شبکه اجتماعی به نفع ترامپ هستم و کاملا هریس تقریبا منفور هست. میتونم حتی بهتون میگم منفور هست. اینم یک خبرنگاری رفته توی بین این جوانان آمریکا که میگن جوانان اصلا خیلی دارن صحبت اینو میکنن که جوانان آمریکایی اصلا نمیخوان، علاقه ای ندارن در انتخابات شرکت کنن و اگرم تازه باشن بیشتر طرف کاملا هریس هستن. ولی این ویدیویی که
ترامپ
و کاملا
Trump 2024.
Trump.
He keeps it real and I just f*** with him.
Trump.
Yeah.
Trump.
What do you have to say to the man right here?
I f***ing love this man. He's my mother f***ing. He's the GOAT.
Greatest of all time.
Don't play with him. He knows what's good. What's up, my boy? Don't play. Trump.
Yeah. Why?
Because he has way better policies and Kamala doesn't know what the fuck she's talking about. Yeah. And she knows how to talk to the audience and she knows how to sell herself to you. And she's a liar.
I love this Gen Z generation.
Trump.
Yeah. Why?
Because with her, our country will be fucked. That's all I gotta say.
No, I...
خب بیشتر قشر جوان اینجور که حال بر اساس این گزارش کوتاهی که نمیشه الان استناد کرد به اینه، ولی به هر حال اینجا یه نمونه‌ای بود از اینکه قشر جوان چجوری دارن فکر میکنن. بچه هایی مثلا بین 20 تا 24 5 سال بودن فکر میکنن، این بچه هایی که باشون ازشون میپرسه و اکثرا طرفدار ترامپ هستن. این هم به عنوان خبر آخر بود که خواستم فقط ببینید که یه آپدیت شده باشیم ببینید در آمریکا چه میگذره و ببینیم چی میشه. امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته تو کشورمون. شاید این جمع کردن بساط تروریست‌ها در منطقه برای آماده شدن برای رئیس جمهوری ترامپ باشه. شاید در حال اتفاقای خیلی عجیب و عجیب غریبی داره میفته. خود انتخاباتی که در آمریکا داره رخ میده و صحبت‌هایی که میشه، هیچ وقت در این انتخاب، مثلا من 22 ساله توی آمریکا هستم، انتخابات زمان اوباما یادم هست و بعد بین اوباما و بعد از اوباما همین ترامپ اومد و باز با کلینتون. خب 8 سال اوباما رو کامل یادمه قبل و بعدش خب یه انتخاباتی برگزار شد دور دوم اوباما که اون اول جان کری رو برد و بعدم میت رامنی رو برد. میت رامنی منتخب قبل انتخابات قبلیش هم که جان مکین رو برد. خب اینا رو همه رو من دیدم، دیبیت ها و صحبت هایی که می شد و بعد حتی در بین ترامپ و هیلاری کلینتون و بعدم بین ترامپ و جو بایدن هیچ وقت این صحبت ها نمی شد که امروز داره میشه. هیچ وقت اشاره ای به فساد صنعت غذا و دارو نمی شد. هیچ وقت اولین باری که داره راجع به این چیز صحبت میشه. هیچ وقت راجع به فساد داخل دولت، همین چیزی که الان صحبت میکنه که میگه ایلان ماسک میخواد مسئولش بکنه، اینه که دولت باید افیشنت بشه، باید از هدر دادن و این فساد درون دولت باید جلوگیری بشه، هیچ وقت حرفش هم زده نمیشه. در صورتی که همیشه بوده اینا، در تمام این سالها بوده و اینها اتفاقات تازه‌ای به نظر من. هیچ وقت مثلا رئیس جمهوری کشور دیگه نیومد بره با کاندیدای ریاست جمهوری دیدار بکنه. اینم یه اتفاق تازه‌ای بود. به هر حال امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. سپاسگزارم از اینکه بیننده این برنامه بودین. خب از این 729 نفری که الان دارن برنامه رو نگاه میکنن، 193 نفر لایک کردن. خواهش میکنم که لایک کنین. یه دکمه هست، یه علامت 60 رو به بالاست اون زیر همین ویدیو، اینو بزنید. هیچ اتفاقی نمیفته، کسی هم از روی این شما رو پیدا نمیکنه، ولی کمک میکنه که این ویدیو بیشتر دیده بشه در جاهای بیشتری. یعنی خود یوتیوب، الگوریتم یوتیوب اینو بیشتر مثلا ساجست کنه به کاربران دیگه که بیان این ویدیو رو ببینن و این کمک میشه به اپوزیت. کمک رسانی به اپوزیت رو هم در زیاد مبرید. به هر حال این برنامه از ابتدا با کمک رسانی شما جون گرفت و تونست بمونه و این تریبونی هستش که سعی میکنیم من اینجا سعی میکنم اولا که کس دیگه همکاری دوستی اینا هستن دوستانی که میان کمک میکنن مثل شهرام سبزواری گرامی شهرام سنجابی گرامی دکتر نوذری دوستانی که لطف دارن به من و میان با هم برنامه هایی برای شما تهیه میکنیم ولی کارهای فنی و دیگه کارهای دیگه اپوزیت رو من خودم دارم انجام میدم و نیاز هست به کمک های شما سپاسگزار میشم از حمایتتون و همین دیگه خیلی ممنون از اینکه بیننده برنامه بودین تا دیداری بعد بدرود.